أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شب گذشته مقدار صحبتمون طول کشید، عذرخواهی میکنم. سؤالی رو هم یکی از عزیزان مطرح کردن که معنای حی علی الصلاح چیه؟ چون ما پیرامون حیات داشتیم صحبت میکردیم، این کلمه رو هم بنا شد امشب یه اشارهی بکنه. کلمه حیا گفتیم با کلمه حی، اینا از یه خانواده هست، منطور تو تعریفش میگیم حی و حیات، اون حالت روحیست که اثر او تحرک، حرکت کردن و یکم تحسس یعنی حس داشتن، اثر حیات اینه. این که ما خود حیات رو معنا نمی کنیم و اثرش رو میگیم، این به خاطر اینه که خود حیات دیده نمیشه. چون دیده نمیشه سرانه میان اثرشو میگیم، مثل شجاعت. مثلا شجاعت ما خودشو نمیبینیم در وجود شخص. وقتی میگیم شجاعت چیه، میگیم اثر شجاعت اینه که کارهای شجاعانه انجام میده. اما خود شجاعت چیه، میگیم یه صفت نفسانیه، یه صفتیست برای نفس انسان که گاهی وجود داره گاهی وجود نداره. سخاوت چیه، خود سخاوت رو نمیتونیم درست تعریف بکنیم چون نمیبینیم، اما اثرش رو میگیم چی. معمولا اینطوری صفات نفسانی رو چون خودش دیده نمیشه، نفس انسان صفاتش هم دیده نمیشه و تعریف میکنیم به واسطه آثاری که داره. حالا میگیم حیات یعنی زنده بودن. اثرش دو چیزه، یکی این که حرکت میکنه و دوم این که حس میکنه. حالا حس، انواع حسا رو دیگه نمیخوایم بگیم، حس لمسی رو بخوایم بگیم، حس بویایی بگیم، ممکنه بو رو حس بکنه، ممکنه مزه ها رو حس بکنه. من میتونم اون چی که الان میخوام برای کلمه حیه بگم اینه که عرب ها اومدن کلمه حیه رو از همون حیات گرفتن، چون حیه علی الصلاه یعنی بشتا، عجله کن. این عجله بکن یعنی حرکت دادن دیگه، اونم یه نوع حرکته. خب حیات هم گفتیم به همین معناست، یه موجود زنده موجودیست که حرکت میکنه. چون موجود زنده دارای حرکته، عرب ها اومدن کلمه حیه رو ازش استخراج کردن. اونایی که حالا دست و زبان عربی آشنا هستن به اونا عرض میکنم این اسم فعله، یعنی در حالی که اسمه اما معنای فعل امر رو داره، بهش میگن اسم فعل. دیگه مشتقاتی هم نداره. حالا گاهی هم تو فقه ازش حیوقله ازش یاد میکنن، حیوقله میگن. شما شش تا حیه داریم تو اذان، مجموع این شش تا رو میگن حیوقله. اما اینا چیز سمائی است، الفاظی که قاعده خاصی تو عربی نداره. فقط خواستم معناشو اشاره بکنم که کلمه حیه با کلمه حیات اینا از همون خانواده است، معنای جدید نیست که بگیم یه بچه به شتاب چیکار دارد با زنده. ربطش همینه، آدم زنده حرکت میکنه، حیم یعنی حرکت کن. و برو به سمت مثلا نماز، به سمت فلاح، به سمت خیرالعمل که نمازه. زنده شو، نه تعبیر حیه و همون یه عجله کن بدو، تو فارسی هم میگی، عربا تو لسان متعارفشون هم دارن، یه عجله کن تو فارسی هم میگیم، گاهی میگیم یالا، این یالا یعنی بدو، اما تو عربی حیه به همین معنای به شتاب و عجله کن، و این عجله کن یعنی حرکت سریع انجام بده، که این حرکت سریع مثل همون کلمه حیاته. من تو تحقیقات که داشتم راجع به حیا میکردم، حیا گفتیم معناش چیه، شب اول گفتیم این است که انسان مراقبت بکنه از نفس خودش و عیوب خودش رو برطرف بکنه، نگذره این نفسش عیب داشته باشه، نقص داشته باشه، اگه نقصی داره نقصشو برطرف میکنه، اگه کمبودی داره کمبودشو برطرف. اون حالت روحی که اثرش اینه که شخص از عیب داشتن عبا داره، ناراحتی که عیب داشته باشه، اینو میگن حیا. مقابلش هم وقاحته. وقاحت اینه که انسان عیب داره هیچیش هم نمیشه، میگه دو چه اشکال داره، یه ضرب المثلی حالا نمیدونم واقعیت داره، یعنی میگن توی شهری هر کس کار خلاف عفت انجام داد، زنا میکرد یا کار خلاف عفت دیگه، آبروشو تو شهر میبردن، سوار الاغش میکردن، اما پشتشو به سر الاغ میکردن، یعنی یه وری سوارش میکردن، تو شهر میچرخوندنش، و هر کی نگاه میکرد دیگه میفهمید که این کار خلاف عفت انجام داده، بچه هم دورش هوهو میکردن، مسخرش میکردن. یه کسی چندین بار کار خلاف کرده بود و چند بار اینو دور شهر چرخونده بودندش، و چون بی حیا شده بود، مردم بچه ها وقتی هوهو میکردن مسخرش میکردن، میگفت چه اشکال داره، همه از اون وست سوار بشه، من از این وست سوار شده. خب آدم بی حیا این میشه دیگه که نقص داره هیچیش نمیشه، لباس من پاره هست، مردم هی نگاه میکنن اه چه لباس این پاره هست، من میگم نه طوری نیست، نگاه بکن. اگه انسان هیچیش نبود، این علامت بی‌حیایی اوست یا کم حیایی او. این که در دین اسلام میگن نگذارید انگشت نما بشید، به خاطر همین. مثلا من میام یه لباس سر تا پا سرخ میپوشم، میام سفید میپوشم، یه کاری میکنم که میخوام هم تو مردم نگاه میکنم که چرا این همچین کردی، یه کار خاص، یه لباس عربی مثلا میپوشم اینجا که مرسوم نیست، ای راه میرم تو بین من، حالا هر چی هم مردم نگاه میکنم میگم خب چه اشکال داره، مردم از اون لباس میشم منم اینطوری میپوشم. یکی هم گفت اینم یه رقم میشه، منظور این بود که این هم دیونگی اقسامی داره، این هم یه رقم دیوانی. خب اگه بخواد انسان اینطوری برخورد بکنه، یه علامت کم‌حیایی اوست، ولو به همین کاری که گفتم، لباس یه دست پوشیدن که حرام نیست، اما انگشت نما میشه. لذا تو دین اسلام به شدت از این نهی شده، چون یه علامت بی‌حیایی شخصه. بی‌حیایی آثار دیگه داره که من امشب حالا 30-40 تا آثارش رو یادداشت کردم خدمتون تونتون میگم، اما فعلا میخوام اینو عرض بکنم که مواظب باشیم حیا رو باید تو وجود خودمون تقویت بکنم. این که من تأکید میکنم دختر رو از همون کلاس اول با چادر مشکی بفرستیدش مدرسه، این برای چیه؟ خب سال سوم دبستان معمولا بچه دختر مکلف میشه، چرا سال اول من میگم چادر مشکی سرش بکنه؟ این دلیلش اینه که اگه بچه عادت کرد 3 سال بدون چادر رفت مدرسه، هم تو با یه روسری رفت، این عادت میکنه. پدران و مادران مواظب این نکته روانی باشی، حیای بچه میریزه، حیای بچه اگر رفت سال سوم به بعد ولو چادر مشکی هم سرش بکنید، اون حیای دیگه بر نمیگرده. دار من دنبال این و سال گذشته یک کار خوبی ما با آموزش پرورش کردیم، گفتیم اسامی کلاس اولیه‌ای دخترونه که چادریند رو جمع‌آوری بکنید، می‌خوایم یه جایزه بهشون بدیم. آموزش پرورش هم خیلی زحمت کشید، اسامی اینا رو فقط گفتیم مخفیانه باشه، که چون بعضی تا می‌بینن جایزه است فوری فردا چادر سرشون می‌کنن. گفتیم نه، اونایی که نه به خاطر ما، به خاطر خدا چادر سر می‌گردن، خواستیم تعدادشون رو بدونیم چند. خب اسامی اینا رو با مدارسشون ریزشو به ما دادن، حدود 1700-800 نفر بودن تو اصفهان. خب تو این گیروداری که داشتیم ما این کارو میکردیم، مسئولین روانشناس آموزش پرورش که اینا کمیسیونای دارن برنامه‌ریزی میکنن برای بچه‌ها، یه جلسه گرفته بودن و گفته بودن چرا مهدوی کلاس اولیا رو میخواد چادر بهشون بده و معمولا از کلاس سوم به بعد اینا مکلف میشن و یه جشن تکلیف هم میگیرن و اینا. تو اون جلسه یه نفر از اینا گفته و خب خود مهدوی که زنده است، خب میریم از خودش سوال میکن. اومدن یه جلسه پیش ما، همون کمیسیونشون کلش اومدن پیش ما و گفتن که ما میدونیم بالاخره شما کار بیدلیل نمی کنی، میدونی که کلاس سوم مکلفه، اما چرا دست گذاشتون کلاس اولی ها؟ و همین نکته رو بهشون گفت. گفتن من میبینم بچه را اگه از کلاس اول عادتش شدی با چادر بره سر درس، این از اول بفهمه که این زشت است، این عیبه، نه عیبه خیلی درشته، بلکه اینم یه عیبه، اینم یه کم حیاییه که چادر بذارید کنار و با یه روسری برید. بالاخره بچه رو من باید از تربیت بچه خیلی مهمه، گفتم باید از اول حیای بچه رو حفظ بکنم تا وقتی کلاس سوم میرسه مشکلش نباشه، اون حیای نرفته باشه. همچنین اینو گفتم، تمام کمیسیون، اعضای کمیسیون همشون تصدیق کردن صحبت ما رو، گفتن ما میدونستیم شما کار بیدلیل نمی کنی، اما این دلیل به این محکمی رو نمیدونستیم، حالا مطمئن شدیم که کار خیلی خوبیه. و خب یه جوایزی هم ما براشون تهیه کردیم دادیم و یه جلسه هم گلستان شهدا، حالا اونایی که از تلویزیون دیدید جلسه خیلی خوبی بود، جلسه‌ای گرفتیم کل این 1700-800 نفر رو در یه جلسه همه رو دعوت کردیم تو گلستان شهدا، همه رو با ماشین آوردنشون یه ساعت اونجا، رئیس آموزش پرورش واسه یه صحبت کرد، ما هم یه صحبت کردیم، صدا و سیما پخش خوبی داشت. از این جهت خواستیم یه تحولی تو این جهت ایجاد بکنیم. حالا امسال هم گفتیم با آموزش پرورش که میخوان این کار ادامه پیدا بکنه، اگه یک کسی هم بودجه ای داره تو این جهت، پولی داری میتونی کمک بکنید، بسم الله بیاد. کار دینی ایناست، بیاد جوایزشو یا کلشو یا بخشو تقبل بکنید، خدای متعال برکت میده به زندگیتون. علاوه حال عرضم اینه که اگر حیا خاص حفظ بشه، معناش اینه که این بچه یا بزرگسال از این که هی انگوش نماش میکنن میگن چرا اینه، این باید عبا داشته باشه، ناراحت باشه. لذا تو دین اسلام حتی یه چیزای اینطوری دستور نهی روش اومده. مثلا یه کسی از کربلا اومده بود به امام صادق علیه السلام گفت که آه من پول دارم، اجازه میدید یه بار دیگه برم کربلا بیام؟ حضرت فرمودن خوف شهرت بر تو دارم. من گفتن نکن این کار، تازه اومده و دوره بخواد بره، مردم میگن مگه چیزی جا گذاشته بود کربلا چرا دوره رفت؟ اومد یه بعضی میگن فلانی تو خط کربلا کار میکنه، مثلا حرفا رو میذارن پای سر بعضی، ای میره دل خیال میکنه که زیارت امام حسین علیه السلام ثواب قد داره، معناش اینه که ای برد و بیا، یا ای برد مشهد و بیا. اینه که نگفتن خدا انگشت نما بکن، که پول داری خب بده به یه بنده خدایی که دعوت نرفته، او رو بفرستش کربلا. سلام علیکم و رحمت الله. یه صلواتی خط فرمایید. سلام و قدیم بیشتر اینا مرسوم بودا، میمدن یه نفر رو میفرستدن زیارت و ثوابش رو هدیه میکردن برای امام زمان علیه السلام، یا حتی به خود اون شخص میگفتن ما شما رو میفرستیم مشهد به نیابت از امام زمان علیه السلام برو، اصلا نیت بکن به نیابت از حضرت برو زیارت برک. این کارا رو میکردن قدیم، حالا کمتر شده متاسفانه، قدیم بیشتر بود، داستانای زیادی هم تو این زمینه تو کتاب ها اومده. خب من داشتم حالا تو روایت ها بررسی میکردم، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام دیدم راجع به تعریف حیا. حضرت میفرمان و تفسیرهو، تفسیر حیا رو میگن، و تفسیرهو التذویب عند کل شیء ینکره التوحید والمعرفه. این تعریف رو دقت کنی، خیلی تعریف قشنگی است. امامان ما چقدر زیبا تو همون حلقه های درسشون برای شاگردانشون معارف دقیق رو که امروزه با دقت بهش میرسیم میبینیم، اون موقع امام صادق علیه السلام خیلی زیبا بیان کردن برای اصحابش. التذویب، تذویب از کلمه ذوب با دالزال، منطقه چون متعدیه یعنی ذوب کردن. التذویب عند کل شیء، میگه ذوب بکنی نزد هر چیزی که زشت است، او رو زشت میداند خدای متعال. ینکره التوحید والمعرفه، اون چه که خدای یگانه و معرفت، یعنی اون معرفتی که به دین داری، معرفتی که به خدا داری، اینو زشتش میدونه، در اونجا شما ذوب بکنی. چی ذوب بکنی؟ تذویب همون گداختن رو میگن، آتش زدن، ذوب کردن. من ذوب کردن رو دو معنا به ذهنم میرسه، خیلی روش فکر کردم ببینم تذویب رو چطوری معنا بکنم برای حدیث. دو معنا به ذهنم میرسه، یکی این که انسان اون خواسته نفسش رو ذوب بکنه. دیدید نفس انسان بالاخره گاهی میل داره به یه کارای قبیح، به یه کارای زشت، میگه کار زشت رو چکار کن؟ خواسته نفست رو ذوب بکن که این نفست دیگه از تو چیز نخواد. اگر معنای حیا رو اینطوری معنا بکنیم، در این صورت حیا معناش با عفت یکی میشه. چون شب اول من حیا رو با عفت مرزش رو تفکیک کردیم، مشخص کردیم چیه، گفتیم عفت اینه که تمایلات قبیح نفس رو میذاریم تو سرش، و حیا اینه که نقصی که در نفس هست رو برطرف میکنیم. حالا عبارت امام صادق علیه السلام التذویب عند کل شیء ینکره التوحید والمعرفه، اگر به معنای ذوب کردن خواسته نفس باشه، یا یعنی معنای اینه که نفس یه کاری قبیح از من میخواد، خواسته های بدی از من میخواد، اماراتون به سوءه، من تو سرش میذارم و جلوشو میگیرم. این خیلی مهمه. یه جامعه ای که همه شون حیا داشته باشن، میره اصلا یه جامعه زنده ایست. حالا من اگه فرصت شد الان امشب آثارش رو خدمتون میگم که اصلا نید حیات انسان با حیاه، زنده بودن شخص اینه که انسان حیا داشته باشه، و یه جامعه ای که همه دارای حیا هست جامعه پویاست، جامعه زنده است، متحرکه. اما جامعه بی حیا جامعه مرده. فرد بی حیا میگه فرد مرده، حالا میخواد یه نفر هم دور باشه اونم همین. خب این معنای اول تذویب. معنای دوم تذویب بگیم خودمونو ذوب بکنیم، و ذوب بکنیم خودمونو یعنی نباشیم اونجا، که تو بعضی عبارتهای حدیث داره خداوند تو رو مفقود ببیند نزد کار حرام. تو روایت دیگه داریم، اینجا نما یه جا دیگه، من دارم از اونجا استفاده میکنم برای ترجمه این روایت. ما میگم التذیب یعنی ذوب کردن، یعنی خودتو ذوب بکن. اونجایی که کار حرامه نباشی، خداوند تو رو مفقود ببینه، مقابلش هر جا واجب یا مستحب خداوند تو رو حاضر ببینه. اگه تذیب رو به این معنا بگیریم، خب معناش به حیا خب یه مقدار نزدیکتر میشه دیگه. من اجازه بدید برم تو بحث آثار حیا. امشب یه مقدار 20 تا از آثار رو خیلی روایت من دیدم برای این بحث امشب، یه دور اجمالی زدم، آثار فراوانی برای حیا دیدم. یه تعریف دیگه هم حالا به ذهنم رسید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان الحیا و غض و طرف. اینم اشاره بکنم حالا قبل از که این آثار رو بگم. غض و طرف همون آیه 30 و 31 سوره نور هست، سوره 24 قرآن. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آیه 30 اینه، آیه 31 به زنهای مؤمن میگه غض و طرف یعنی چشمشو پایین بیندازه، وقتی به حرام میرسه خیره نشه، نگاه نکنه. حالا ممکنه نگاه ابتدایی وقت چشم انسان بیفته به حرام، اون نگاه اولی چون غیر اختیاری است، اون مسئولیت نداره، عقاب نداره، حجاب داره دا. حجاب داره، یعنی دل انسان تیره میشه. بالاخره آینه و آینه رو گاهی وقتا شما میبینید که لکه سیاه روش کشیده، گاهی وقتا نه، هم تو آینه بوده بعد از یه مدت هم یه گرد خیلی نازک روش اومده. دل انسان با گناه لکه سیاه روش میفته، یعنی اونجایی که عمدن نگاه به حرام میکنن اونجا لکه سیاه میفته. اما اگه عمدی نبود یه ناخواسته چشمم افتاد، چشمو فوری انداختم پایین، اینجا لکه سیاه نیست اما گرد و غبار هست. اینه که میگیم عقاب نداره، حجاب داره. حجاب داره یعنی پرده نازک رو دل میفته، باید شستشو بدم. چطوری شستشو میدن؟ فوری میگم استغفر الله ربی و توبه، خدا من رو ببخش، خدایا اشتباه کردم. نمیگم عمدن نگاه کردم، اشتباه کردم، این اشتباه رو از من عفو کن. و اشتباه هم قابل عفوه، چون میدونید کسانی که اشتباه رو اشتباه رو اشتباه میکنن، ولا تجعلنی ممن حجبه سهوه عن عفوک. تعجب نکنید از این عبارت ها، دعاست ها، اما تو دعا با داره معارف دقیق دین رو یاد من میده. خدای من از کسانی قرار نده که سهو اونها حجاب از عفو تو شده. سهو عمد که نیست که، سهو دیگه، اما تو دعا میگه لا تجعلنی. خدای من از اینا قرار نده، از کیا؟ ممن حجبه سهوه عن عفوک. پس من میشه سهوم گاهی مزاحم عفو خدا، یعنی نمیذاره دیگه عفو خدا شامل حالم بشه. ما باید برای سهوامون هم استغفار بکنیم. یا تو دعای ماه شعبان ولا تجعل، تو دعای ماه رجب لا تجعلنی من الغافلین المبعدین. قافله، قافل که عمدی که نیست که، قافل حواسش نیست، به یاد خدا نیست، اما تو عبارت دعا اومده قافلی که مبعد است، قافل دور از خدا شده. اینه دیگه، من وقتی دارم میرم مشهد تو را قافل شدم که میخوام برم مشهد، وقتی قافل شدم چیکار میکنم؟ بازم میرم یا نمیرم؟ اون نمیرم دیگه، وقتی قافل شدم نمیرم دیگه، مشغول یه منظره زیبایی میشم. و کسی که غافل شد از مقصد که حرکت نمیکنه به سمت مقصد، که ولو عمدی هم نیست، حواسش نیست، مشغول یه منظره قشنگی میشه واسهشون، کی حرکت میکنه به سمت مشهد؟ وقتی که متذکر مقصده، اون تذکر هدف رو میاره تو ذهنش حاضر میکنه، وقت به حرکت میفته. ماها وقتی غافل از خدا شدیم دیگه حرکت به سمت خدا نمی کنیم، وقتی نکردیم دور میشیم از خدا. اینا را قبول بکنیم، لذا فقط برای گناه توبه نکنیم، از گناهانون باید توبه کنیم، یکم باید از خطاهامون، از قفلتهامون، خدایا از عمر گذشتهمون، هر چه قفلت داشتیم، هر چه غافل بودیم، هر چه خطا کردیم، از تو طلب عفو و پوزش میخواهیم. این دعا رو برای همه بکنیم، حالا فقط نه برای اعضای اینجا. میگیم خدایا عفو خودتو شامل همه مؤمنین و مؤمنات، به خصوص اونایی که از دنیا رفتن دیگه نمیتونن دعا بکنن، شامل حال اونان بگردن. خدایا هر لحظه ای که به یاد تو نبودیم اینها رو به کرمت جبران بفرما، همه اینها رو به منزله تذکر به خودت برای ما قرار بده. اون چه عقب افتادیم از معرفت تو خدایا به لطفت جبران بفرما. خب حالا عرض کنم، امیر المومنین علیه السلام فرمودن حیا غض و طرف است، اشاره کردن به آیه 30 و 31 که سوره نور، امیر المومنین علیه السلام فرمودن حیا اینه که چشمتو پایین بیندازی. این چشم پایین انداختن یه فعل حیاست، نه کل حیا. خوب دقت کنی، چون حیا فقط نگاه به نامحرم نکردن نیست. وقتی انسان حیا داره تمام زشتی ها رو ازش فاصله میگیره، تمام عیوب نفسش رو جبران میکنه. عیبای من یکیش اینه که نگاه به نامحرم بکنم، یکیش اینه که حرف زشت بزنم، یکیش اینه که غذای حرام بخورم، یکیش اینه که مجلس لهو لعب برم و خیلی چیزای دیگه. پس اگه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حیا غض و طرف است، خواستن حیا رو به یه مصداق درشتش تعریف بکنن، نه اینکه مقابل هم قرار بدن. میگم کل حیا چشم فرو انداختن است، این کلش نیست، یکی از مصادیق بارز و درشتش رو بیان کرد. خب یه صلواتی خواهد فرمود. حالا تو موردی که وقت هست من این آثار حیا رو خدمتتون میگم. بیان این آثار حیا فایده چیه؟ وقتی بفهمیم که حیا 30 تا مثلا اثر داره، این مثل این میمونه که شما تا حالا سیب میل میکردید، آن میگفتید سیب مثلا 2 تا خاصیت داره، یه مرتبه یه متخصص تغذیه میاد میگه نبا سیب 30 تا فایده، آن یکی که فایده شو براتون بیان میکنه. میدونید فایده این گفتن ها چیه؟ فایدهش این از اینجا که رفتش بیرون دنبال سیب میگردید که یه سیب تهیه بکنید میل بکنید، یعنی فهمیدن منافع اراده انسان رو تقویت میکنه برای استفاده از اون. حالا این تو خوردنی هاست، تو بحثای اخلاقی هم همینه. ما اگر بگیم حیا 2 تا فایده داره یا بگیم 30 تا فایده داره، اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. مقابلش وقت بفهم که بی‌حیایی کم‌حیایی چقدر ضرر داره برای جامعه ما، از خودم گرفته، بچه‌هام گرفته، جامعه گرفته، دوستان همه. فقط این بحث خیلی بشه، صدا سیما باید تو این بحث حیا خیلی کار بکنه و حیاها رو باید تقویت بکنیم. گاهی دیدم حرفای زشتی رو تو این فیلم‌ها به هم دیگه می‌ذارن و خود این ترویج بی‌حیاییه. حالا جالب خداشون هم ادعا میکنن که ما فرهنگ جامعه رو بالا ببریم. اینا فرهنگیه یا بی‌فرهنگیه؟ کجا نشون بیان اینجا تو این جلسه بنشینن اونایی که فیلم میسازن تا اصلا معارف دقیق روانی رو، من حالا دینم نمیگم، حالا بحثای عقلی هم داره، حتی این بحثای عقلیش اینا بشنون بعد بر اساس اینها برن فیلم درست بکنن، نه اینکه چیزای زشتی رو گاهی ترویج بکنن، گاهی چیزایی هم که مختص خودشونه. و اصلا من تعجب میکنم، میگم اینا چطور این کارای زشت رو انجام میده. اما خب نتیجه کم حیایی یا بی حیاییه. یه بار دیدم تو فیلم خیلی راحت پسر و دختر داشتن با هم حرف میزنن، بعد گفتم اینا شده همچین میکنن، بعد دیدم اینا دارن نمونه ارتباط دانشجویان رو دارن نشون میده. من چی فکر کردم، گفتم عجب اینا بی حیان، واقعا خیلی تعجب کردم که صاف و صاف پسر و دختر دانشجو نامحرم با هم دیگه میگفتن و میخندیدن. میدونید چیه؟ این نتیجه کم حیاییه. وقتی شخص حیاش کم میشه دیگه مثلا کار زشت رو به زنا میدونه، میگه اینا زنا که نمیکنن که، هی تنزل کردیم. یه زمانی از چادر تنزل نمی کردیم، رضا شاه با زور میخواد چادر از سر زنها برداره. سال 1314 میدونید خدا لعنتش بکنه که خیلی آرام کشت و خیلی زنها از بین رفتند و دق کردند مردند، چه جنایت های مرتکب شد برای اینکه با زور چادر رو برداره. یه زمانی هم حالا میدونیم تنزل کردیم، مثل که راضی شدیم به اینکه حالا موها بیرون باشد و آرایش هم بکنند و کم کم میگیم دیگه. حالا یه مسئولی هم یه بار به من میگفت حالا مگه فقط گناه فقط همین یکیه؟ گفتم ببین یه کار به کجا رسیده که طرف داره میگه چرا ایراد میگیری به این. یاد اون روایت افتادم که پیغمبر میگفتن یه زمانی فرا میرسه که دیگه کار معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. بعضی گفتن مگه میشه هم چیزی؟ پیغمبر گفتن بدتر از اینش هم میشه، یه زمانی میاد که امر به منکر میکنن، اصلا میگن باید این کارو بکنی. و حالا میگن گاهی یه مسئولی تو رتبه مسئولیت میگه حالا فقط گناه همین یکیست تو جامعه. منم بهش گفتم گناه درشتر از این اگه پیدا کردی بیان برم بکن. تا اینو گفتم میگه ساکت شو. رفت ما تو جامعه گناه خیلی داریم، اما گناه درشتر از این بگو. حالا دیگه نمیخوام توضیح بدم چرا درشترین گناه شده بیهجابی، به خاطر اینه که چشم مرتب میبینه، چشم نامحرم. اما سرقت اونم گناهه، اما چشم افراد مرتب سرقت رو نمیبینه. سرقت یه لحظه انجام که تمام میشه، حتی ممکن کسی هم نبینه. هم یه بی‌عفتی وقتی یه زن در میاره انجام به میاد بیرون، ببینید چند نفر گمراه میشن، چقدر افکار منحرف میشه، چه جوانهای آلوده به گناه میشن، چه خانواده‌های متزلزل میشه محبت بین زن و شوهرها به خاطر اینکه نگاهش به این زنها افتاده، چه طلاقهای انجام میگیره. همه اینا کی مسئولشه؟ همین خانمی که داره این کارو میکنه. اگه خوشبین باشیم بگیم به خود این خانم ارتباط نامشروع پیدا نمیشه، آثار گناه جامعش اینه، برای خودش هم که خب مشکلاتی رو به وجود میاره. حالا عرضم اینه که این آثار رو دقت بکنه. الحیاء سبب الی کل جمیل. این در بس نمیگه چی میگه، حیا سبب برای تمام زیبایی هاست. شما هر زیبایی که تصور بکنه، زیبایی تو نگاه، زیبایی تو حرف زدن، زیبایی تو غذا خوردن. آدم با حیا خیلی زیبا غذا میخوره، آدم با حیا زیبا راه میره، آدم با حیا زیبا درس میخونه. چون تو هر عملی یه نقصهایی وجود داره، آدم با حیا این نقصها رو از خودش دور میکنه. لذا کسی که حیا داره، این حیا سبب میشه راه پیدا میکند به هر زیبایی، حتی زیبایی اخلاقی بگید دنبالشه. چون میبینه اگه مثلا بخیله، بخل یه نقص برای اخلاق اوست. آدم با حیا دنبال اینه که این بخل از خودش برطرف کنه. تا میبینه کینه مؤمن تو دلشه، آدم با حیا دنبال اینه این کینه از خودش برطرف کنه، چون میبینه این نقص برای اوست. آدمی که گذشت نداره تو زندگی، هرچی همسرش دیگر میگه باید ببخش یا نما یه غلط کردیم یه شما ما رو حلال کن، میگه نه من حوالشو گذاشتم به قیامه. یه نقص برای شخصه که نمیتونه عفو بکنه. آدم با حیا و هی دنبال اینه من چیکار بکنم، چیکار کنم زود عصبانی نشم، چیکار کنم شهوت نامشروع نداشته باشم و همینطور. آدم بی حیا نه، دنبال این نیست، میگه اینم یه رقم میشه، همه رقم های دیگه شو میبینه، اینم یک. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا هر جا میاد همراه با خیر و خوبی است. حیا احسن و ملابس دنیا، زیباترین لباس دنیا است. حالا این خیلی عبارت هم قشنگه، یعنی لباس های ظاهری که داریم، بهترین لباسی که انسان میتونه بتن بکنه لباس حیاه. من یاد آیه 26 سوره اعراف افتادم که اونجا میفرماد و لباس و تقوی ذالک خیر. قرآن میفرماید لباس لباس تقوا بهتره. و اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حیا بهترین لباسه. میدونید اینا وقتی کنار هم بذاریم چی میشه؟ معناش اینه که کسی که حیا داره تمام امور تقوایی رو رعایت میکنه. آدم با حیا هیچ کار حرام انجام نمیده، نگران از اینه که مرتکب حرام بشه، معصیت خدا رو انجام بده. حیا تمام الکرمه. انسان کریم کرامتش اگه خواست تمام بشه، تمام شدنش با حیاییست که به طور کامل تو وجود او آمده. احسن و شیم، شیم خلق و خوب و عادت رو میگن، بهترین خلق خلق حیاه. مفتاح و کل خیر، حیا کلید تمام خیر هاست. الحیاء خیر کله، حیا تمامش خیر. البته یه استثناء داره که ما تو بحثای شبهایانه حیاء مضموم داریم، تو بعض روایت اون خدمتون میگه. فعلا اینجا داریم این حیاء نیکو رو داریم میگیم که از نقص و بدی و زشتی نفرت داره و فاصله میگیره. لذا فرمود من لا حیاء له فلا خیر فیه. ای کسی حیا توش نباشه خیر توش نیست. مقابلش هم فرمود شر الاشرار من لا یستحی من الناس ولا یخاف الله سبحانه. بدترین انسانهای شرور که شما میگید آمریکا و ببینید همین هست یا نه، انگلیس، اسرائیل، اینا که میگید بدترین شرورترین انسان ها هستند، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شر الاشرار کسی است که لا یستحی من الناس، نه از مردم حیا داره و نه از خدا میترسه. خیلی راحت موشک میزنه افراد زیادی و میکشه، بچه ها تو دامن پدر مادر هم تو کشته میشن، بعدم میبینه فیلمش هم میبینه این تو خودشو به نادونی که نمیتونه بزنه که داره موشک بعدی هم میزنه. این که نه حیا از مردم داره ولا یخاف الله سبحانه، از خدا هم هیچ نمیترسه، این دیگه بدترین. میدونی آدم اینطوری ها وقتی حیا نداره از هیچ چی عبا نداره، که یکیش همینه، میکشد انسانها رو، میدونن اینا مظلوم هم، اینا گناهی نکردن، بچه کجا بایست ضربه بزنه به اسرائیل، کاری به این نداره، اما میکشد. یکی از آثار حیا اینه که عیوبی که انسان داره اینا مخفی میشه. خیلی مهمه، بالاخره هر انسانی یه سری عیوبی داره. آدم بی حیا عیوبش علنی میشه، آدم با حیا عیوبش مخفی میشه، بروز نمیکنه. البته تو دراز مدت سعی میکنه عیوبو برطرف بکنه رو. اما اگه عیبی هم داشته باشه، این لباس مثل لباس ظاهره که اگه بدن من یه جاش زخم باشه، مجروح باشه، این لباس چیکار میکنه؟ او رو میپوشونه. فرمود من کساه الحیاء ثوبه، کسی که حیا او رو بپوشونه، پس حیا او بخونه، من کساه الحیا او ثوبه، که این ثوب رو بدل یا عطف بیاد میگیریم، کسی که حیا و لباس حیا او رو بپوشونه، خفی علی الناس عیبه. تو بهار الانوار اونجا جلد 77 صفحه 287 کلمه علناس، تو قرر الحکم مراجعه کردم همین روایت رو اونجا دیدم، به جای علا کلمه ان اومده، معنیش زیاد تفاوتی نداره دو. خفی علناس عیبه یا خفی ان الناس عیبه، کسی که لباس حیا او رو گرفت عیوبش از مردم مخفی میمانه. اگه عیوب اخلاقی داره، عصبانی میشه، نمیدونم شهوترانه، بخیل، کینه‌توز، حسود، آدم با حیا این عیوبشو مخفی میکنه. به مرورم گفتم ان شاءالله سعی میکنه که اصلا از خودش برطرف بکنه. خب ما تا این اندازه دیگه بحثو رها میکنیم که عیب دیشب فتون تکرار نشد ناچار بشیم مجددن عذرخواهی بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. سید ابن طاووس می نویسن فوقف یستریح ساعتا و قد ضعف عن القتال. یعنی امام حسین علیه السلام بعد از اون که مدتی جنگیدن خسته شدن، بدنشون ضعیف شده بود، هم خون زیادی از بدن آقا رفته بود، هم آتش فوق العاده بر آقا اثر گذاشته بود، روی اسب مقداری توقف کردند استراحت کنند، ظالمی سنگی پرتاب کرد اصابت کرد به چهره امام، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنه، همین که قلب امام نمایان شد تیری به سمت سینه امام رها کرد، کاری که دیگه امام نتوانستن خود رو روی اسب نگه دارن، یه وقت از بالای اسب روی زمین افتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما را از بهترین ناصرینش قرار بده، مشمول دعای حضرتش قرارمان بده، زیارت اون بزرگوار رو با معرفت نصیبمان فرما، اعمالمون این توسلاتمون رو قبول فرما، حوائج این جمع رو به احترام صاحب مصیبت عطا فرما، همه بیماری ها رو برطرف فرما، همه مسلمان ها نظام اسلامی رهبر عالی بعد حفظ و یاری فرما، دشمنان رو نابودشون گردن، آن چه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد گردن، گذشتگان من رحمت فرما به جاه محمد و آمین.